الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملا صدرا در بحث نفس و حبوط نفس که مطالب را اشاره کردیم، ایشون میگه که برای حبوط نفس مثال هایی زده شده و قصه هایی گفته شده که من جمله اشاره میکند به قصه ای که شیخ الرئیس در اشارات به اون اشاره میکند به نام قصه سلامان و ابصار یا و ابصار، یا قصه حی ابن یقظان، یا قصه دیگری که میگه تو کتاب کلیله و دنه است. ایشون در اونجا دیگه قصه رو نمیگه ملا صدرا، ولی خواجه در شرح اشارات در باب نفس و عرفان نفس و تکامل نفس آمده اون قصه را به سه بیان و به سه توجیه آمده بیان کرده است که بعد اونی که میپسنده و نسبت به شیخ الرئیس میده این مطلب سوم شد که این سابقه که بحثای عرفانی را میکردیم در نظر داشتیم که عرض کنیم، بعد دیگه اومدیم تو مطالب فلسفی. حالا به مناسبت نفس و حبوط نفس این قصه را بیان میکنه. شیخ الرئیس میگه در اشارات اذا قرأ السمع فیما یقرأه و سرد علیک فیما تسمعه قصتا لسلامان و ابصار فعدم ان سلامان مثلا زر و لج و ان ابصارا زر و درجه پیش. شیخ الرئیس میگه این یه قصه به گوشت خورده و چیزی قصه را برات بیان کرده، یکی قصه سلامان یکی قصه ابصار. این را بدون یه مثل است. قصه سلامان مثلا زر بلک نفس را مثال زدن به قصه سلامان و مقام عرفان که ترقی میکنیم به عالم بالا و درجاتی برای تو حاصل میشه مثال زدن به قصه ابصار و یا ابصار. میگه برای این که این قصه را ان کنت من اهله ثم حل الرمز ان اتفت، اگر اهلش هستی این قصه را بیا تحلیل کن و بفهم اگه طاقت داری، این رمز را بیا تحلیل کن و بیان کن. سلامان و ابصار قصه چیه؟ بعد که قصهشو فهمیدی بیا تحلیل کن و این رمز را حل بکن. فخر رازی اومده و گفته که اینی که شیخ گفته از جنس احاجی نیست که ما بتونیم با فکر خودمون حلش بکنیم و با عقل خودمون بفهمیم. اجاهی جمع وجهیه است. وجهیه یعنی چیزی که رمزی میگن، معما. به فارسی معما و رمز را عربیش میگن وجهیه. عجایب یعنی معماها و رمزها. گاهی وقتا یه چیزی میگن من یه معمایی میگم، یه رمزی میگم، فکر بکن که این معما چیه. وقتی کسی بر اهل فکر باشه، به دقت باشه، میاد فکر میکنه، میاد این صفاتی که مجموعاً برای شیعی گفته است، این عرض بخمت شما که این مثال سایه این مطلب. خب این عرض بخمت شما که در اینجا شیخ فخرازی گفته این رمز نیست، معما نیست که به شکلی حلش بکنه، این یه مطلب است که تکلیف ما مالوتاقه، یه چیزی تو نظر شیخ و رئیس هست، یه معنایی. ما چه میدونیم چه معنایی را در نظر گرفتیست که اما خواهد چی بگید؟ ما تو فکر مغزه از کنم که شیخ و رئیس نیستیم، که اگه معما بود ما معما رو حلش میکردیم با فکر، بسته خیلی مثال هایی که معماست، اما این چیزی نیست که با فکر بشه حلش کرد. اینی که شیخ و رئیس گفته مسئله سلامان و ابصار یا ابصار را اگه میتونه حلش کن این رمز را، این خودش باید بیاد بگه من چی مهم بگم به این که تو اومده گفته قصه را. بعد قصه سلامان و ابصار را در اشارات، یعنی شرح اشارات خواجه آمده، سه تا مثل تو عربا براش بوده که این سلامان ابصار چی بوده، چی بوده و امثال اینها. یا مثلا بعضی تطبیق کردن به آدم و حوا، گفتن سلامان آدم است و ابصار حواست که در بهشت از اون گندم خوردن و خدا اینا رو طردشون کرد و اومدن در دنیا. قصه سلامان و ابصار آدم و حوا که هبوط کردن به این که دنبال قضا رفتن، چه اگه دنبال قضا و شکم هستی باید بروی تو دنیا، اینجا جای قضا و شکم نیست. باز مثال دیگه را نقل میکند از ابن عربی. بعد شیخ خواجه وقتی که کتاب اشارات را می نوشته میگه بعد 20 سال رسیدم به یک کتابی که قصه سلامان و ابصار را تو نوشته های خود شیخ و رئیس بود که خودش گفته بود قصه چیه، که اون کتاب قصه سلامان و ابصار را آمده و گفته و من بعد 20 سال که این کتاب را چاپ کردم اومدم اینا آوردم و مرتبه تو کتاب شرح اشارات تا اینکه این مطلب عرض کنم که معلوم بشه به اینها. این خلاصه فرمایش ایشون است که میگه که از یه کتابی که کتابای ملا ارچون که بو علی سینا را جمع کرد نوشتهاش اونجا. حالا قصه ابصار و سلامان به نقل خواجه از اون کتابی که معتبر است که آمده نقل کرده، این است که این است که یک قصه ثانیه و هیلتی وقعت الیه بعد 20 سنه، این قصه را بعد 20 سال که این کتاب را نوشتن و تموم شد به من کتاب رسید که منصوب است به شیخ و چه انما هیلتی اشاره شیخ الیه ها فا این ابا عبید جوز جانی آورده فی فهرست بزن. عالمی بوده است به نام ابو عبید جزجانی، کتابای شیخ را فهرستش را که گفته یکی از کتاب‌هایی که قصه سلامان و ابصار را آمده شیخ الرئیس گفته تو اینه مخبن میاد و از فرانچه قصه را بیان میکنه. مثال برای نفس و عقل نظری و عقل عملی و غضب و شهوت و بدن در اینجا گفته شده. قصه را به این بیان مثال را اینجور زده، میگه که سلامان و ابصال دو تا برادر دوقلو بودن، شقیقتن یا شفیقتن، یعنی خیلی دوست بودن، یا دو تا برادر خیلی دوست یا بعضی هم شقیقتن، این دوقلو بودن. یکیشون بزرگ بود، یکیشون کوچیک بود. اون که کوچیک بود اسمش ابصال یا ابصال بود، بزرگ سلامان بود. این کوچیکه عالم و دانشمند و حکیم و خیلی خوش‌قیافه و زیبا بود. این دو تا برادر که با هم زندگی می‌کردن، بعد خب دیگه زن گرفت بزرگ و جدا شد از برادرش، عاشق برادرش شد. زن برادر عاشق برادر شد. سلامان یه زن گرفت، زنش عاشق ابصال شد که اون یک مرد خوش‌قیافه و آدم. به شوهرش میگه این برادرت را که ما بزرگش کردیم کوچیک بود، حالا بیرونش کردی، بیارش داره تو خونه ما که بچه های ما را تربیت کنه، این عالم دانشمنده، نگذار بیرون باشه، برو بیارش. میگه این برادر بزرگ رفت و اون برادر کوچکش که عالم و زیبا بود آوردش تو خونه به عنوان اینکه بچه‌هاش رو تربیت کنه و اینم کوچیک بودش اینا تربیتش کرد. این برادری که تو خونه بودش بازم برادر، این زن برادر عاشق این برادر بوده، زیبا بوده. مدتی که میمونه یه روزی در خلوت اظهار عشق میکنه و اظهار خلوت میکنه به این برادر شوهرش که ابصار شد. اون برادر میگه نه، من اهل این حرف ها نیستم و اصلا بهش اعتنا نکرد. بعد از مدت این زن از راه دیگری وارد شد، اومد یه خواهری داشت، گفت میخوام خواهرمو تزویج بکنم به این ابصار. به برادرش گفت بیا این خواهر منو بگیر برای این برادرت ابصال. چی بود؟ گفت خیلی. خواهرش را تزویج کرد به ابصال یا ابصال، حالا دوزه باید نمید. ابصال لغتن هم به معنی تحریمه، سلامان هم لغتن یک درخت پرمنفعتی بودست در عرب ها، یک جای بسیار زیبای بودست که اینا مثل میزدن سلامان درخت پرمیوه، یک مکان بسیار پرمنفعت. ابصال یک موجودی که محبوس بوده، ممنوع بوده، از خیلی چیزا محروم بوده، لغتاً به اون میگن. حالا بعد به این دوتا برادر مثلا را اطلاع کرد. بعد میفرماد برای که میاد و این خواهرش را میده به این برادر شوهرش ابصال، اما نمیگذارد که اینا تماس با هم بگیرن. میره به این برادر ابصال میگه این خواهر من خیلی باحیاست، تا حالا از چیزی رو ندیدید، با چیزی حرف نزدید، یه وقت خواستی بیای روز نیا که این رو ببینی، این خجالت میشه، یه وقت خواستی شب بیا. به این جور نمیگذاشت که خوب این زنه رو ببینه. بعد که شب عروس شد اون ندیده بود این زنه رو، این زن ابصال میره تو رخت خواب همون عروسی که میخواد این شب زباف کنه، جانو میگیره. وقتی جوانو میگیره اونم که نیده استیام کنه همین عروسی. ابصال وقتی میاد وارد این رخت خواب میشه، میبینه که زنه هی چسبید اینو به خودشا، سینهش رو به چسبانید و اظهار عشق میکنه. یهو عقلش فهمید که این اون زنی که این به من گفت، گفت با حیاس با عفت این چجوری هنوز منو ندیده اینجوری با من تماس میگیره. فهمید که این همون زنی برادرش است، اومدش خودش اجازه بده، انداختش از رخت خواب بیرون و از خونه آمد بیرون. به این جور نتوانست این زن برادر برادر را گول بزند و ادفال. بعد این برادر ابسال که جوانه، برادرش پادشاه بود، اسمش که قدرت داشته، گفته این لشکری تو به من بده، من میخوام برم با دشمن بجنگم برات بلاد رو فتح بکنم. لشکر رو میده دستش، میره تمام بلاد را، مملکت رو فتح میکنه، میشه مثل ذوالقرنین تمام دنیا رو میگیره. این ابسال همه دنیا رو میگیره، فتح میکنه و برمیگرده بدون اینکه چیزی از برادرش بخواد، منتی بخواد، میگه آقا تمام دنیا رو برات فتح کردم و برای توست، در اختیارتون. بعد از این مدتی که این قائب بوده، میگه خب دیگه زن برادر دست از تمرن برداشت، من خلاص چند وقت چند سال است که من ندید. میگه وقت اومد دید نه، این دست از سرش بر نمیداره، باز معاشره میکنه باش و باز بهش اعتنا نمی کند و به این زن محل نمی دهد. بعد مدتی میگه یه وقت لشکر دشمن حمله می کند به این برادر رو، میان لشکرش رو شکست می دن. این برادر باز میگه که بده من لشکر رو، بده من دو مرتبه می رم می جنگم. دوباره لشکر رو می گیره و میره می جنگه و دشمن را از سر برادرش دفع میکنه. این زن برادره میاد به رؤسای لشکر و فرمانده های لشکر تن میده، میاد میگه که اینا تنهاش بفردش جلوی جنگ و تنهاش بذارید که اینا افیرش کنن یا بکشندش دیگه نکنید. اون فرمانده هم پوله میگرند و این ابسال را تو جنگ رها میکنن تنها. و وقتی تنها میشه دشمن میگیره دشو و میزنه دشو به جوری که دیگه میفته، که خیال میکنن دیگه مرده، رهاش میکنن جنازهشو اونجا و میگن دیگه این مرد، همون جوری که اون زنه میخواست. اما این هنوز یه نیمه جانی داشته. یه حیوان وحشی میاد پستانش دهن این میذاره و شیرش میده و اینا دو مرتبه زندهش میکنه که اونو خبر خوب میشه و میاد دو مرتبه پیش برادرش. برادرش خوشحال میشه که دوباره برادر این زنده برگشته. اومد دو مرتبه مدتی پهلو برادر زندگی کرد و بازم زنه دست از سرش بر نمیداشت تا اینکه آمد به اون آشپز و خدمتگزار تو خانه سم میداد، گفت این سما رو بریزید تو غذا بدید به ابسال بخورید که کشتش. میگه برای این که اومدا یک سم میداد به آشپزه و به این خدمتگزاره، دادن به این ابسال و این ابسال خورد و کشته شد. برادرش وقتی اومد دید که برادرش کشته شده، دیگه هم به دنیا گرفتش و سلطنت رو رها کرد، گفت من دیگه این پادشاهی رو نمیخوام و داد به یکی از دوستانش که دیگه مملکت رو اینا رو شما دست بگیر، من دیگه این دنیا و این را نمیخوام. جلوترم سم را، همون سمی که داده بود زنه به این دوتا، خود مرد سمه را هم به زنه داد هم به اون دوتا و هر ستشون را کشت، هم زنه را هم اون آشپزه را هم خدمت بزار را کشتش و مملکت هم رها کرد و رفت. خب این یه جمله تو اینجا نگفتیم که اسرار است. میگه اون وقتی که تو رخت خواب اومد خوابید، دید این زنه اون رو درش در بغلش میگیره، گفت این نباید اون زنی که اینقدر با حیا باشه. یهو میگه برقی زد، ابر هوا ابری شد، آیه برقی زد، برقه خورد به صورت زنه. ممکنه این زنه همون خواهرش، دید نه این زنه برادرش است، اومده تو رخت خواب جا خوابیده، همچی که با این برق شناختش دیگه رها کرد و رفت. این قصه را بو علی سینا که در کتابی گشن گفته خیلی خوب این قصه را برای شما گفتم. دیشه فش کن مسئله اسرار این را بفهم. اگر تو اهل رمز هستی و اهل این که معما را حل کنید، که مسئله واقعی نیست که راستی یک همین چیزی واقع شده باشه. این یک مسئله، بفهم که این مسئله معناش چیه. فخر رازی چون نمیفهمیده است این چیه، گفته که ما علم غیب داریم که بفهمیم چی تو دل بو علی سینا بوده. خود بو علی سینا باید گفته باشه من میخوام از این مسئله چی بگم. این که رمز نیست که تو علم غیب بخوای. خواجه گفته نه این مسئله. حالا این مسئله را میاد و عرض کنم که میاد معنا میکنه، میاد تعبیرش میگه دید ان سلامون مثلون لنفس ناطقه، نفس ناطقه را مثال زدن به این ابسال. ابسال این نفس ناطقه ماست که از بالا حبود کرده آمده در بدن ما، و ابسال این عقل نظری است. عقل نظری که میاد با علم میره بالا از عقل حیولانی به عقل بالملکه و عقل مصطفی میشه عقل. این عقل نظری وقتی که بالا رفت عوالم بالا را طی کرد رسید به مقام عقل. این ابسال وقتی که رسید به این مقام بالا، این ترقی او به عالم معنا، این مسئله است برای ابصار. بعد گفته که ابصار مسئله است برای درجه تو در عرفان. درجه تو در عرفان این ابصار برای تو مسئله میشه. یعنی اگر تو خواستی به مقام بالای عرفان برسی، به مقام عقل برسی، یا بالاتر به مقام فنا برسی، مثال تو در درجه مثل ابسال. یعنی اولا باید بدونی نفس وقتی که با عقل نظری تکامل میکنه جهش نمیکنه، انقلاب، باید پله به پله براره، نمیتونه یه مرتبه عقل برسونه خودش را به عقل مصطفی، باید پله به پله اول برسه به عقل به ملکه که ضروریاتو بفهمه، بعد برسه به عقل نظری با استدلال بعض مطالب را تعقل، بعد کم کم همه مطالب علمی را تعقل کنه تا بشه این عقل. باید ما در این مثال ابصار و ابصار این را فهمیدیم، یه طالبی داریم یه مطلوبی، طالب مطلوبی را میخواد ولی این مطلوب را یه مرتبه به دست نمیاره، باید این مطلوب را درجه به درجه و حال به حال به دست بیاره. این مسئله است برای مراتب عرفان عملی که اگه کسی خواست عرفان نظری که بخواد بالا بره باید درجه به درجه پله به پله، نمیتونه، باید در هر حالی برایش یک علمی حاصل شد و یه حالات، یا در سیر و سلوک عملی هر مقامی یک حال حاصل میشه و مقام دیگر. این هم عرض کنم که ابصار مسئله است برای درجه تو در عرفان. و امرأت و سلامان القوت البدنیه الاماره بشه. اما زن سلامان، این زن سلامانی که اومده تو رو میخواست بزنه، به منزله نفس اماره انسان است که با شهوت و غضب میخواد عقل را تسخیر کنه. این عقل میخواد بره بالا، این بدن نفس اماره با شهوت و غضب و هوا و هوس میخواد همینطور که قوای دیگر را تسخیر میکنه بیان و این عقل نظری را هم بیا تسخیر بکنه، که این بدن چون با عقل نظری متحده و یک شده میخواد همینطور که بقیه قوا را در نظر داره اینم بیا تسخیر بکنه. و اون خواهرش که آمده بود به این تزویج کرد و عرض کنم که اینها، بعد میفهمم که اون خواهرش که اومد تزویج کرد اون منزلی عقل عملی. عقل عملی هم به منزلی خواهر این میشه که میخواست اونم بیاد و تسخیر بکنه. و اباؤه انجذاب العقل الی عالمه و اختها املکت القوة العملیه. ابای این مرد ابصار از این زن، ابای عقل نظری از بدن. عقل نمیخواد اسیر قضا و شهوت بشه. از قضا و شهوت همون زنه است که میخواد اینا عاشق شده. عقل نظری مول عالم بالاست، میخواد برد بالا. این قضا و شهوت مثل زن ابصار هم زن سلام هم میخواد اینو تسخیرش بکنن. و این چون از عالم بالاست میخواد بیاد. و این چه گفت بیا خواهر من را بگیر، اون عقل عملی است که عقل عملی را خواست بیاد و تسخیر خودش بکنه. این هم عرض کنم که عقل نظری را میگه با خوبان نفس المطمئنه و تلبیسها نفسها خلاصه بقیش میشه لفظ میکنه.